جهانی بالاست. آخرین بررسی دفتر سلامت و جمعیت خانواده وزارت بهداشت نشان می‌دهد حدود 3 میلیون زوج ناباربر در کشور زندگی می‌کنند که سابقه ناباروری اولیه و ثانویه دارند. میزان ناباروری در ایران 22% است. یعنی از هر 5 زوج ایرانی یک زوج با مشکل ناباروری مواجه است. از آن طرف هم گفته می شود سالانه حدود 88 هزار زوج نابارور به این تعداد اضافه می شوند. بر اساس برآوردهای تقریبی شیوع ناباروری در کشور در میان زوجینی که در سنین باروریند 15-20% است. همه این اعداد وقتی کنار هم قرار می گیرند میزان ناباروری در ایران را بالاتر از آمارهای جهانی نشان می دهند. با همه این تفاصیل و در حالی که آمار 20% زوجهای ایرانی ناباربر مرتب از سوی متخصصان حوزه درمان ناباروری تکرار می شود، اما نکته اصلی عدم مراجعه زوجین به مراکز درمان ناباروری است.
ما در حال حاضر در ایران نرم ناباروریمون بسیار بالاست و این یکی از متغیرهایی است که روی شاخصهای جمعیتی ما تأثیر بدی رو گذاشته.
دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت.
ببینید، بر اساس تعریف بین المللی، وقتی یک زوجی یک سال اقدام میکنن به فرزند آوری و به طور طبیعی صاحب فرزند نمیشن، ما میگیم این زوج ناباربره. ناباربرها به دو دسته تقسیم میشن: ناباربر اولیه و ناباربر ثانویه. ناباربر اولیه یعنی زوجهایی که از ابتدای زواجشون مشکل باروری داشتند و ناباربر بودند. اما ناباربر ثانویه که طی سالهای اخیر به شدت داره افزایش پیدا میکنه، یعنی زوجهایی که مشکل باروری نداشتند، قدرت باروری داشتند، حتی بعضا فرزندی رو دارن، اما بعد از چندین سال حالا وقتی میخوان برای فرزند دوم به سوم اقدام کنن، متوجه میشن که قدرت باروریشون رو از دست دادن و ناباربرن. به اینا میگیم ناباربر ثانویه. در مجموع ناباروری اولیه و ثانویه ما 20-21% زوجینمون ناباربرن. خیلی زیاده، یعنی حدود 1/5 زوجهای کشور به طور طبیعی نمیتونن صاحب فرزند بشن. این در واقع آمار در نرم جهانی حدودا 13-14%، اما متاسفانه در کشور ما حدود 20-21%. دلایل زیادی هم میشه براش در واقع احصا کرد، اما خب نیازمند مطالعات کیفی و کمی دقیق تری هستیم. به عنوان نمونه، تغییر سبک زندگی میتونه یکی از دلایل افزایش زیاد ناباروری باشه. به تأخیر انداختن چندین ساله فرزند آوری که یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار روی افزایش ناباروری به ویژه ناباروری ثانویه است، و البته الگوی پوشش و الگوی تغذیه بسیار تأثیرگذار هست بر روی قدرت باروری. خب اینها در حوزه دلایل شناخته میشن، اما وقتی ما وارد این موضوع میشیم که چگونه در واقع موضوع ناباروری باید در کشور مدیریت بشه، چند تا پدیده وجود داره. یکی این که ما علم درمان ناباروری رو در کشور داریم در حد قابل قبول و بسیار مطلوب، اما واقعیت این است که این علم به لحاظ ساختاری یعنی مراکز درمانی به اندازه کافی نیست. اگر بر اساس آمارهای اعلام شده بپذیریم که حدود 80 مرکز درمان ناباروری داریم، اما اغلب این مراکز تو شهرهای بزرگ هستن و دسترسی عمومی مردم کشور به اونها خیلی کمتره. حالا به این اضافه کنید اینکه ما متخصصین و فلوشیپ هایی که متخصص درمان ناباروری هستن در کشورمون بسیار کمن و تو این حوزه هم وزارت بهداشت حتما کمکاری کرده و باید جبران بکنه. ضمن اینکه موضوع درمان ناباروری تحت حمایت بیمه پایه قرار نداره و اغلب مردم غیر از بیمه پایه بیمه دیگری رو در اختیار ندارن، چون این در واقع اقدامات پروسه درمان ناباروری یک پروسه بسیار پرهزینه و گران هست. بخشی از زوجهای ناباربر با درمان دارویی مشکلشون برطرف میشه. این حدود 60 تا 65 درصد زوج هاست که خب با یه فرهنگسازی باید اقدام بکنن به درمان ناباربری و به لحاظ دارویی مشکلشون برطرف بشه. اما حدود 35 تا 40 درصد نیازمند روشهای های تک و روشهای با تکنولوژی بالا و گران قیمت هستن که بیمه ها هم از اونها حمایت نمی کنن. لذا این باعث میشه که خیلی از زوجها توانایی ورود به پروسه درمان رو نداشته باشن. اینجا هم حاکمیت و دولت ها وظیفه دارن و البته هم خیرین NGO ها و مجموعه های مردم نهاد. من گمانم این هست که حتی بیش از حاکمیت و به ویژه منظورم دولت‌ها بیش از دولت‌ها باید خیرین در این رابطه جریان سازی‌های اجتماعی رو آغاز بکنن. چنانچه جریان خیر مدرسه سازی آغاز شد و خیرین مدرسه ساز شکل گرفتن، خیرین نسل ساز و در واقع جریان سازی برای درمان ناباروری در کشور باید شکل بگیره.
عمده‌ترین دلیل مراجعه برای درمان از طرف زوجین نابارور هزینه‌های درمانی است. هزینه‌هایی که البته در چند سال اخیر با بالا رفتن قیمت ارز و تحریم دارو بالا رفته است. اگرچه هزینه درمان ناباروری در ایران کمتر از کشورهای توسعه یافته و چیزی حدود $1,000 است، اما بسیاری از زوجها بسته به مشکلی که دارند ناچارند در چندین مرحله تزریق ها یا عمل های میکرو اینجکشن IVF را تجربه کنند که همین موضوع هزینه های درمان را چند برابر افزایش می دهد. در این میان البته داروهایی هم هستند که تحت پوشش بیمه نیستند و بیمه ها تنها هزینه مابه التفاوت داروی ایرانی را به بیمار می دهد.
بهترین جایی که مورد اعتماد مردمه و میتونه این جریان سازی های اجتماعی رو تو محلات و شهرها نهادینه بکنه و ترویج بکنه حتما مساجد، هیئات و تکایا هستن. بسیار بجاست که تو هر محله خیرین جمع بشن با محوریت مسجد و هیئت در واقع جریانی رو آغاز بکنن که اگر زوج ناباروری رو میشناسن هزینه های اون رو تأمین بکنن تا او بتونه درمان ناباروری رو انجام بده. این هم یکی از کارهای مهمی است که واقعا مساجد، تکایا و هیئات میتونن به طور جدی داخلش ایفای نقش بکنن و تأثیر جدی بر روی ساختارهای جمعیتی کشور خواهد داشت. چرا که زوجهای نابارور میانگین فرزندخواهیشون و میلشون به فرزندخواهی از میانگین فرزندخواهی جامعه بالاتره. بیش از زوجهای دیگر فرزند دوست می‌دارن و ما از این تمایل میتونیم استفاده ای رو در ساختار جمعیتی داشته باشیم. ببینید ما در کنار آیات و روایات حضرات معصومین میتونیم از ظرفیت‌های ادبیات فارسی، چه ادبیات کهن و چه ادبیات معاصر، در این رابطه استفاده بکنیم، به طور جدی استفاده بکنیم. به هر حال امثال و حکم و ضرب المثل هایی که در این رابطه وجود داره کمک شایانی میتونه به همه ما بکنه که موضوع رو به درستی برای مردم تبیین بکنیم. موضوعی که ابعاد عاطفی و حسی اون بسیار بالاست، موضوع فرزند آوری و فرزند خواهی از دیرباز مورد توجه ادیبان و شعرا هم بوده. در برکت فرزند، در مزیت داشتن فرزند، در تضمین رزق اون نکات بسیار مهمی در ادبیات ما وجود داره که اینها رو من هم چند نمونه عرض خواهم کرد و هم این که به هر حال یه متنی است که تقدیم میکنم، میتونند عزیزان بیشتر اونجا مراجعه بکنن. ببینید، ما تو ادبیاتمون نگاهمون نسبت به موضوع فرزند و در قصصی که آمده این است که فرزند برکته، فرزند نشانه امداد و رحمت خداست. به طور نمونه من اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، چند ضرب المثل رو خدمتون تقدیم خواهم کرد و اون ضرب المثل های منتخبی است که خدمتون تقدیم هم خواهد شد. مثلا این نمونه که میگه پسندیده تر کس ز فرزند نیست، چو پیوند فرزند پیوند نیست. یا جایی میخوانیم که زن پرهیزگار زاینده مرد را دولتیست پاینده. باز میخوانیم فرزند عزیز و نور دیده است. خب اینا به نظرم تصریح خوبی داره در نگاه ادبیات به موضوع فرزند. دولت در آن سراست که از کودکان پر است. دولت در آن سراست که از کودکان پر است. چقدر زیباست. یا اینجا که میخونیم به فرزند خرم بود روزگار، یا در تعبیر دیگر زنده کند پدر را فرزند نیک نام. هر کسی زو وارثی ماند نمرد. چقدر زیباست. هر کسی زو وارثی ماند نمرد. تو را داد فرزند را هم دهد. یکی از زیباترین قصصی که در این رابطه هست و سعدی در بوستان خودش این رو نقل کرده، حکایتی است که یک مصرعش تبدیل به یک ضرب المثل بسیار مشهور شد. سعدی میگه که یکی طفل دندان در آورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آورمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت، نگر تا زن او را چه مردانه گفت. مخور گول ابلیس تا جان دهد، همون کس که دندان دهد نان دهد. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزیست هم. چقدر زیبا به تصویر کشیده اینکه پروردگار کریم ضمانت رزق فرزندان رو انجام داده. من اتفاقا اینجا میخوام عرض کنم که خطیب محترم و مبلغ گرامی میتونن با دو تا سوال بسیاری از مخاطبینشونو با تجربه زیسته خودشون مواجه کنن، با اون تجربه‌ای که تو زندگیشون داشتند اونها رو محسوس کنند و در واقع تجربه رو براشون مرور کنند. اون دو سوال اینه: آیا کسی هست که واقعا بتونه مدعی بشه وقتی ازدواج کرد و وقتی در واقع متأهل شد پس از ازدواجش به خاطر ازدواج کردن، به دلیل ازدواج کردن فقیر شد و دارایی های مالی و اقتصادیش نسبت به قبل از ازدواج کمتر شد. آیا میتونه کسی بگه که من تو دوره تجردم پولدارتر از دوره تأهل بودم؟ چنین چیزی ممکن نیست. همه کسانی که تجربه کردند ازدواج رو میدونند که برخلاف محاسبات زمینی و ریاضی ما، روزی من حیث لا یحتسب برای کسی که ازدواج میکنه تأمین میشه و این وعده خداست که این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. خب خیلی روشنه. سوال دوم هم اینه که آیا کسی میتونه ادعا بکنه که من بعد از فرزنددار شدن و به خاطر فرزنددار شدن فقیر شدم؟ واقعا چنین چیزی هم محاله، چرا که پروردگار کریم ضمانت کرده در اون آیه کریمه که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی آنها رو میدهیم و روزی شما را، حتی روزی فرزندان رو مقدم بر روزی والدین شده.
فشارهای مالی و کاهش ارتباطات با سایر افراد می تواند مشکلات عاطفی را افزایش و رضایت زناشویی را کاهش دهد و همچنین باعث ایجاد اختلافات اساسی میان فرد نابارور و سایر عزیزان او گردد. در صورت درمان جمعیت 20% زوجهای نابارور در مدت کوتاهی، تعداد قابل توجهی به میزان موالید کشور افزوده می شود و هرم جمعیتی کشور را بهبود می بخشد.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
بیقرار، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شبی از نور زاده میشم.
درنگ کن گوش به راه بسپار.
آیا می شنوی
زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا می شنوی
ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
مالکا، هرگز آدم نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی نباشند، زیرا چنین تسلیه نیکوکاران را به انجام کارهای نیکو بیرغبت و مردم بدکار را به کارهای زشت تحریک و تشویق میکند. و هر گروه از نیکوکاران و بدکاران را به چیزی ملزم کن که خود را به آن ملتزم ساختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه عین و القلم در خدمت شما دوستان و سروران هستم. بنده امین ناجی هستم. در سلسله جلسات و گفتگوهای قبلی ویژگی‌های مختلفی از کارگزاران و حاکمان رو با هم مرور کردیم. امروز به دنبال این هستیم که یک توجه و هشداری که امیر مؤمنان در 11 قسمت از تقسیم بندی های ارائه شده در نهج البلاغه جناب آقای دکتر جعفری مشاهده میکنیم رو با هم مرور کنیم. همانطور که افراد دارای تمایلات و رفتارهای مختلفی هستند، این رفتارها با ملاک حق و معیار ارائه شده از سوی دین و اخلاق در حیطه انسان‌ها قابل ارزیابی است. اگر فردی با رعایت دسته‌بندی‌های ارائه شده دینی و انسانی و اخلاقی رفتارهای نیک رو انجام داد یا رفتارهای ناپسندی رو مرتکب شد، در نزد حاکم و در نزد کارگزار نباید یکسان و برابر باشه. برابر دانستن رفتارها و اقدامات اهم از نیک و بد موجب نتایج نامناسبی خواهد شد. از جمله نتایجش این خواهد بود که نیک کردار نسبت به رفتار خوب خودش بی تفاوت میشه و توجهی نداره که این رفتار خوب و چه اثری در نزد حاکم داشت، واکنش حاکم چگونه بود. خب امام به خاطر اینکه موجبات کمسو شدن و بیرنگ شدن رفتار نیک رو از سوی حاکمان بزداید و حاکمان رو به عنوان مشوقان و تشویق کنندگان نیکی ها قلمداد کنه، دستور میده به مالک که مالک، محسن و مسیء، نیکوکار و بدکردار در نزد تو یکسان نباشن. اگه اینها یک جور باشن، یک رنگ باشن و برابر باشن، موجب چه میشه؟ موجب این میشه که نیکوکاران تزهید کنن. تزهید، زهد یعنی کنارگیری. امام چه میفرماین؟ میفرماین فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان، موجب کنار گرفتن و جدا شدن محسنان از نیکی میشه. خب وقتی که چنین وضعیتی انجام شد، خب یک فردی که تاکنون رفتار نیکی رو داشته، حال از سوی مقام مافوق خودش با بی‌توجهی روبرو میشه، این سوال رو میخوان در ذهن خودش میپروراند که چه ضرورتی داشت که من نیکی رو انجام بدم؟ اگر این حسن پسندیده بود و مطلوب بود، مافوق من هم با من مساعدت میکرد، به چشم میامد. امروزه ما تو رفتارهامون خیلی به این نیاز داریم. دقت کنید، تو رفتارهای مختلف، تو رفتارهای خانوادگی، تو رفتارهای اداری، تو رفتارهای اجتماعی، اگر نیکی ها رو در هر رده‌ای که باشه، سوای تاکسی تمیز میشیم، خب اگر ما این واکنش رو نسبت به مسئول تاکسی یا اون تاکسیران محترم نشون بدیم که چه ماشین تمیزی، چقدر در روحیه او تأثیر گذاره. اما اگه بی تفاوت باشیم، این بی تفاوتی موجب این میشه که اون کسی که این نیکی رو انجام داده تو این رفتار اجتماعی خودش، احساس بی تفاوتی در مخاطبان خودش کنه و کم کم تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان، از این نیکی که داره انجام میده کناره بگیره. شما از همین رفتار کوچیک نگاه کنید تا بیاین بالاتر، و علاوه بر این تدریباً لأهل الاساءه علی الاساءه، موجب تدریب یعنی تمرین، یه تمرینی میشه برای بدکاران. خب کار زشتی رو انجام داده، هیچ کس هیچ واکنشی رو به اون نشون نداده است، متناسب با مراتب، متناسب با جایگاه ها. همون نکته‌ای که ما تو امر به معروف زبانی یا نهی از منکر زبانی داریم انجام میدیم، نیکی ها رو خوب ببینیم، ناپسندی ها رو هم بی تفاوت نباشیم. نکته دیگه، امام وقتی که این جمله رو میفرماین که اگر که شما بی تفاوت باشی، تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه میشه تمرین و یک جواز اقدام بعدی میشه، امامی دستور رو میدن و الزم کلن منهم ما الزم نفسه، با هر کس همون جوری که رفتار کرده رفتار کن. اگر محسن است، شما هم رفتار محسنانه با او داشته باشید، و اگر رفتار ناپسند داره، شما هم به او نسبت به او واکنش نشون بدید و او رو نسبت به این رفتار نامناسب خودش مطلع کنید، تا در جامعه این نیکی ها و نیکوکاران احساس تنهایی و بیتوجهی نکنن و بدکاران در هر رده‌ای که میخواد باشه، در هر اقدامی که میخواهد باشد، احساس نکنن که جایز هست و مجازن که رفتار خودشون رو مجددن مرور کنن و اقدام کنن و تمرین رو تکرار کنن. این دستور که با این نتیجه گیری میتونه به اتمام برسه که یک مسئول در هر رده و در هر درجه‌ای که هست، وظیفه دارد نسبت به رفتار نیک یا ناپسندی که می‌بینه واکنش متناسب رو داشته باشد. این واکنش متناسب همیشه یکسان نیست، اما یه وجه اشتراک داره. اون وجه اشتراکش این هست که مخاطب متوجه شود که کسی که برتر از اوست نسبت به این نیکی یا به این بدی حساسیت مثبت یا منفی رو داره. این گویه و این گزاره واصل شده از امیرالمومنان در هر رده اجتماعی، از خانواده گرفته که کوچکترین جمع اجتماعست، تا جمعهای رسمی اداری، صنعتی، بیرون اجتماع، در ملأ عام، جماعتهای مختلف، قابلیت تحقق و قابلیت اقدام رو داره، قابلیت انجام رو داره. امیدوار هستیم که با رعایت این دستور که امام خطاب به عالی ترین کارگزار خودش در رأس و سپس در مراتب بعدی قابل تصری هستش، با رعایت اون جامعه‌ای بهتر از پیش و زیبنده تر از گذشته و موجب افتخار اهل بیت رو داشته باشیم. خدا نگهدار شما.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.